بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند سلسله جلسات با موضوع درآمدی بر برزخ در المیزان. جلسه 15.
بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه قبل این سوال مطرح شد که طرح این مباحث باعث نمیشه که ما از آبادانی دنیا دست برداریم و دیگه در پی آبادی دنیا نباشیم. این حرف ها رو چه شکلی ما باید مرور بکنیم که دست بر نداریم از دنیا؟ سوالیه که میپرسن بعضی از عزیزان، هم با اضطرابی اینو میپرسن که اصلا مگه میشه انسان در مسیر پیشرفت دنیا حرکت بکنه و مثلا آخرت خواه هم باشه، آخرت گرا هم باشه؟ آخرت گرایی اصلا با پیشرفت دنیای جو در میاد؟ نه اصلا نسبتش با هم دیگه چیه؟ خب سوال خوبیست، بحث مهمی هم هست. اگه بخوایم وارد اون بحث بشیم، خودش یک فصله، فصل بین نسبت دنیا و آخرت. یک کتاب خوبی جناب آیت الله خرازی دارند که این کتابها رو ما معرفی میکنیم، به دوستانمون هم عرض میکنیم که این کتابها رو بیارن در مجموعه پارانش. دوستان میتونن درخواست بکنن این کتاب ها رو با تعداد بیشتری، با قیمت ارزونتری سفارش داده بشه، اگه تو بازار باشه تهیه بکنن و بخرن. نام کتاب هست موازنه اسلامی بین دنیا و آخرت. آیت الله خرازی 3 فصل بحث دارن در این کتاب و فصل اولش عناوینش خیلی جالبه. تیتراشو میخونم ببینید. ما معمولاً ایناشو نشنیدیم. یه پرانتزی هم اینجا باز بکنم، گاهی پرانتز تو پرانتز بشه، بعضی مطالب میاد نمیتونم رد بشم. ما تو بحث آن سوی مرگ بر اساس فضای خاصی که داشتیم، جمع خودمانی بود با اون دوستان و ماها بحث هر روز ما اونجا داشتیم، برخی از تعابیر رو به کار میبردیم که مخاطب ما میفهمید منظورمون چیه. این مخاطبی که فقط اون آنسوی مرگ رو گوش کرده بود چیز دیگه میفهمید. ما اینا رو در تتمه بحث مفصلی گفته بود. مثلا گاهی میگفتیم که حرف آخوندی میزنه، بازم شروع که آخوندی حرف زدن مثلا. یا مثلا میگفتیم که اینجا ایرانه، برخی برداشتشون این بود که این داره مثلا برای این که خودشو بالا ببره بقیه آخوندها رو میزنه. یا مثلا برداشتشون این بود که این داره نظامو میزنه برای اینکه اعتبار پیدا کنه. البته اینجور کارا مشتری زیاد داره، میشه با اینها مشتری جلب کرد. ما هم بلدیم این کارا. خوبه الانم هر کی این کارا بلد باشه نونش تو روغن. اون جلسات قبلی آن سوی مرگ اگه کسی گوش میکرد میفهمید که ما چندین جلسه تو بحث نظام اعتباریاتی اونجا داشتیم مصر بودیم برای اینکه در مورد جمهوری اسلامی با اون بحثی که اونجا داشتیم یک منطقی رو ارائه دادیم، برای اینکه اصل این قانون اساسی که پیاده شد در جمهوری اسلامی ولو اصلا اجرا نشه، همین که این قانون اساسی اومد، این بزرگترین بردی است که هیچ یک از انبیا به این منطقه و این حوزه نرسید پیشرفت کارش. این چیزی است که در تاریخ سابقه نداشته و این بزرگترین بردی است که جبهه حق تا به حال پیدا کرد که تونسته قانون اساسی جاری بر یک مملکت رو بکنه قانون الهی که یک کلمه خلاف شرع در این قانون نیست. اون تو بحث‌های نظام تقدیم قبل از آن سویمک چندین جلسه بحث شد که ما اونجا کلی حرف شنیدیم و فوش شنیدیم به خاطر اینکه این جیرخوار نظام و فلان و اینا. این یک عزیزان گفته بودن که ما حلالش نمی‌کنیم اینو، قیامت یقه‌شو می‌گیریم که این ضد نظام حرف زد. باش یقه ما آزاد است. یا مثلا عزیزان گفته بودن که ما طلبا احساس حقارت کردیم از این صحبت. جلسات قبلیشو اگر گوش می‌کردن می‌دیدن که در مورد طلبه ها و اینا تو همون بحث هم البته مشخص بود. آن سوی مرگ که تمام شد ما خب دیدیم که خیلی اونجوری گوش نکردن و اینها، برای اینکه اون سوء تفاهم ها برطرف بشه صدق در قیامت مصر بر همین زوایا بودیم و مصرن اینها رو گفتیم، مخصوصا کلمات علما که همه ببینن که اینا حرفایی که می‌زنیم چیز جدیدی نیست. البته خیلی کلاس داره آدم بیاد بگه اینایی که من میگم هیچکی نگفته، اینایی که من میگم فلان، فقط حرف من، همه رو طالب شما اشتباه یاد دادن، همه اینطورن، همه اونطورن. آدم با اینها بالا میره ولی تو چشم خدا پایین میاد و میشه اینجور کاسبی کرد. اینو خواستم اصلاح بکنم. اگر کسی بعد از آنسوی مک داره اینها رو گوش میده، گوش میدن نمیدن، حالا به هر نه، ما وظیفه‌مون داریم انجام میدیم که این چیزیست که اگر از حرف ما شکل گرفته هم استغفار میکنیم هم اصلاح میکنیم. بدانن ما چیزی که میگیم هیچیش جدای از حرف علما نیست، اگرم باشه مف نمیارزه. اینا اگه بخواد بهایی هم داشته باشه، که همین حرف علما رو بگیم، افتخارم میکنیم به اینکه حرف علما رو میگیم، داریم زورم میزنیم که حرف علما رو پیدا کنیم بفهمیم اینا، که حرف اونا باشه، حرف ما نباشه اصلا. و نسبت به نظام و جمهوری اسلامی و اینها هم که موضع روشن اون چیزی که حاج قاسم سلیمانی فرمود، ما زور میزنیم به همون حرف برسیم و تلاشمون اینه که همون نگاه رو داشته باشیم. این چیزی بود که حالا تا به حال بود، خواستم اینو اصلاح بکنم. حالا ببینید علمای ما الان میتونستم بگم آقا کلی روایت داریم تا حالا هیچکی نخونده فلان، نه البته معمولا نشینیم ما اینا رو، ولی این تو کتاب آیت الله خرازی هست. این سرفصل ها رو ببینید چقدر جالبه، چقدر ما تا به حال این روایت رو در مورد دنیا شنیدیم. خب اینا سوء تفاهم ایجاد میکنه، برای اینکه تعادل حفظ نمیشه در بیان معارف. فصل اول کتاب فقط تیترها، درخواست دارم فقط تیترشو بشنوید، اینا هر کدومش دسته روایات توشه، هر تیترش چندین روایت ذیلشه. ببینید منطق اهل بیت در مورد دنیا و دنیا خواهی، که اگر حرف از آخرت شد، حرف از برزخ شد، حرف از آمادگی برای رفتن شد، ما نگاهمون به دنیا چی باشه؟ یعنی الان دیگه من برم تو قبرستون بشینم، از کارم استعفا بدم، یه گوشه‌ای با یه بدبختی و نکبتی زندگی کنم، با یه حد اندکی از دارایی توی سختی و فشار با گرسنگی تا بمیرم دیگه، اینجا که مفت نمیارزه. بعضی از این فیلم هایی که در مورد عرفا میسازن همچین مشکلی داره، بعضا آدم میبینه که الان نمیخوام اسم بیارم، یه عارف بزرگواری رو نشون میده مثلا قدیم توی کنج اوج نشسته، دیدم که میگم، بعد نون خشکو میزنه تو ماست میخوره. نوعا ذهنیت ما نسبت به عرفا اینه. بعد مثلا عرفای حاضر رو اگه ببینید که مثلا ایشون مثلا کوبیده نشستن میخورن، بعد مثلا چه خوراک خوبی و سر سفره خوبی و اینها، یا از این آقا زده میشیم یا از عرفان زده میشیم یا از همه اسلام و همه چیز زده میشیم، در حالی که همه اینا درسته. علامه طباطبایی غذای خوب به ایشون میدادن، عرفای دیگه، بزرگان دیگه، حضرت امام رحمت الله علیه، آیت الله بهاءالدینی و خیلی بزرگان، خوراکشون خوب بود، نه خوراک اعیانی و لاکچری، ولی خوب میخوردن، سالم بودن، ورزش میکردن، تفریح میرفتن. حضرت امام تا آخر عمر ورزششون ترک نشد، به عمر و سلامتی خودش ارزش قائل بود. حالا دمونیم باید صحبت بکنیم. و جای خوبی هم کسی که زمینی داشت پشت منزل امام، زمینی بهشون داده بود، یه باقی بود، امام اونجا میرفت قدم میزد و به سلامتی خودش، خب سلامتی ارزش دادن یعنی چی؟ یعنی میخوام بیشتر زنده بمونم، یعنی این دیگه اصلا جزء دعاهاست، میخونم انشالله امشب، که بحث طلب طول عمر، دهه آخر ماه رمضان، دعای هر شبش که یک شبش میشه دو شب قدر، یعنی دو شبش میشه 21 و 23، یه دعای کوتاهی داره که اونجا میگم یه امر حتمی یقینی که باید برای من رقم بزنی این باشه که عمرمو طولانی کنی در شب قدر. خیلی جالبه، دعای برای دنیا. حالا شما این تیترها رو ببینید، اینا کلمات علما امام هست، حرفای جدیدیست. جدید بودنش بخاطر اینکه همین حرف علما به گوش ما نرسیده، نه بخاطر اینکه من یه تولیدات جدیدی دارم، نه همین هر همینا که آیت روایت نگفتیم نشنیدیم یا یک جانبه شنیدیم. خب سرفصل یک فقط میخونم تیترها رو ببینید. در اسلام به کسب مواهب دنیوی و مادی امر شده است. تیترها رو ببینید خیلی جالب. دو، دنیا و مواهب مادی خوب و خیر است. سه، دنیا و مواهب مادی آن فضل و مرحمت خدای متعال است. چهار، گاهی دنیا و مواهب مادی آن اجر و پاداش نیکوکاران و صالحان است. خیلی جالبه اینا. پنج، دنیا نزد خدا محبوب و برای بندگانش خلق شده است. خیلی اینا عجیبه. شش، دنیا رحمتی از خداست. هفت، دنیا نیکی و رحمت است. هشت، محروم شدن از مواهب دنیوی گاهی عذاب و کیفر است. نه، اموال موجب قوام امور مردم است. ده، فقر و مستمندی ناپسند شمرده شده است. هر کدومش هم چند تا روایت و آیه داره، چون تک تک اینا رو بحث میکنن. آیاتشو میارن، روایتشو میارن با سند. سندش هم معمولا وسائل شیعه است. ایشون هم که یک فقیه کار درست و کار بلده، اون کتاب روزنه های از عالم غیب ایشون هم جز کتاب های بسیار فوق العاده است و بسیار کتاب قابل استفاده است. یعنی آدمی نیست که خودش محو دنیا و این حرفاست، آدم بسیار ملکوتیه. آیت الله خرازی خدا بهشون سلامتی و طول عمر بده، بسیار مرتبط با عرفا و بزرگان و اینها، از خاطراتی از آیت الله بهجتشون داره، کتاب های خوبی دارن، یک فقیه هم هست واقعا. این فصل اول. البته فصل دوم سوم هم داره. فصل دومش اینه که بهره های دنیاوی موجب عذاب در دنیا و آخرت است. همین حالا گرفتاری میاره تو دنیا و آخرت. دنیا متاعی بی ثبات و ناپایدار، دنیا سرای فریب است. دنیا آخرت با هم تنافی دارن. این فصل دومه. دنیا سرگرمی و بازیچه است. دنیا صاحب روگردانی و کنارگیری از آخرت است. دنیا متاعی است و روگرداندن از آن پسندیده است. فقر پسندیده و مرغوب است. حرص و آز در خواهش دنیا و گردآوری ما ناپسند است. دنیا در برابر آخرت و کمالات معنوی ارزشی ندارد. اینا فصل دومشه. 10 تا اونجا، 10 تا اینجا. فصل سومش هم که دوباره 10 تا بحث داره. دنیا دوستی مذمومه، نه خود دنیا. شادمانی به دنیا ناپسنده، دنیایی که غفلت آوره. مقدم داشتن دنیا بر آخرت، گردآوری مال، فروختن آخرت به دنیا، اسراف و اتراف و اینها ناپسنده. انفاق مال نکردن ناپسنده، دلبستگی به دنیا ناپسنده. دنیا وقتی که کمک برای عمر آخرت باشه پسندیده و ممدوحه. چکیدش آقا اینه، ما دو تا دنیا داریم، یه دنیای ابزار، یه دنیای هدف. گو آقا من خیلی پول دوست دارم، حضرت فرمودن برای چی؟ گفت باهاش صدقه بدم، حج برم، انفاق کنم، صله رحم کنم. حضرت فرمودن این دنیا نیست، این آخرت. این پول، پول دو تا حیث داره، یه پول دنیا داریم، یه پول آخرت داریم. این پول تو دنیاست، درسته ظاهرش دنیاییه، ولی این دنیا نیست، این آخرت. یه کاری هم ممکنه ظاهرش آخرتی باشه، نماز، منبر، مسجد، اصلا سخنانی در مورد مرگ، ظاهرا من دارم در مورد مرگ میگم، ولی همش دنیاست. یعنی چی؟ یعنی میخوام فالوورم بره بالا، معروف بشم، بعد بعدن جای بزرگ بزرگ دعوتم کنن، بعد میره رو پاکت ها، مردم میان پای منبرم، اسمم میخوره تو سطح شهر، منبرای بقیه همه تعطیل میشه، تا شعار 2 کیلومتری من منبر شکل نمیگیره. ظاهرش هیچ کی مثل من در مورد آخرت نمیگه، هیچ کتابی انقدر زیبا در مورد آخرت، هیچ سخنانی انقدر زیبا در مورد آخرت نبود. این ته دنیاست. هر یه کلمه که در مورد فشار قبر و خدا و قیامت و اینا میگه باعث میشه تو جهنم، خودش جهنمه، بلکه دنیاست. دنیا آخرت این نیست. دنیا آخرت اون باطن قضیه است، اون نیت قضیه است، اون توجه پشت قضیه است که اینها برات ابزار یا هدفه. هدف چیه؟ بالاییه یا پایینیه؟ ابدیه یا فانیه؟ اون انگیزه ابدی هر چیزی رو آخرت میکنه، اون انگیزه مادی، انگیزه فانی، انگیزه دنیایی به معنای یه چیز زودگذر سطحی تمام شدنی، اون انگیزه هر چیزی رو دنیا میکنه. حتی اگه نماز باشه، حتی اگه منبر باشه، حتی اگه روزه امام حسین باشه، حتی اگه کربلا رفتن باشه، حج رفتن باشه. این منطق دینه و این خیلی مهمه، باید به این توجه داشت. لذا چه شکلی دنبال دنیا بریم؟ با اول دنیا رو بشناس، بدون کجایی و بدون کجا میری. انگیزه هات رو اصلاح کن، حواست رو جمع کن، به اینها دل خوش نکن، اهداف و قاطی نکن. یادت نره دنبال چی باید بری، چی میخوای. آدم خیلی حواسش پرت میشه، ممکنه تجربه نزدیک به مرگ هم داشته باشه، حتی ممکنه گاهی چشم برزخی آدم باز باشه. دیدیم افرادی که چشم برزخیشون باز بوده و دنبال دنیا بودند. دیدیم اینو چجور بگم، نه تجربه نزدیک به مرگ، چشم برزخیش بازه. اینا یه موهبت هاییست، آدم یه ترکیب معصیت هایی وقتی انجام، یه لطافت هایی پیدا میکنه، یه چیزهای خدا نوزش میکنه. اصلا قضیه عالم قضیه صفر و یکی نیست، اینو باید بدونیم. دیدیم که از خدا میگن ولی من کردن، از آخرت میگن ولی مرید بازیه، دفتر دستکه، سر و صداست، حراجی، بازار، مغازه است، دکان، فروشگاه، هایپر. میشه من کتاب بنویسم شرح حال علما و اینا که بفهمم من چه آدم خوبی هم، همش با اینا در ارتباط بودم و خودمو گنده کنم. و بعضی خدا خدا گفتن ها خود خود کردنه، بعضی خود خود کردن ها خدا خدا گفتن، اینجور هست. برای اینکه داره ظاهرا از خودش میگه ولی داره عبورت میده، یه وقتی هم داره از خدا میگه ولی داره متوقفت میکنه. یذکرکم الله رؤیته، کسی باش همنشین باشی که دیدنش یاد خدا بندازد. یعنی خودش حواستو به خودش جلب نمی، این چقدر عالمه، این چقدر باسواده، این چقدر با بزرگامونه، این چقدر فلانه، این چقدر فلانه، این چقدر، این چه بیانی، این چه فلان، این چه کلاس، این چه چی، کجا میشه شما رندزی ببین، کجا جلسه حضور، کجا فلان، این داره تو خودش نگه میداره. اینو بقیه چی که اینجا نمون، امام رضا، خدا، این قرآن، هر کی تو خودش نگه میداره داره تو دنیا نگه میداره. ولو با داستان آقای بهجت و آقای قاضی و عرفا و شرح حال گفتن و شرح حال نوشتن و تجربه نزدیک به مرگ و معاد و قبر و قیامت، و وقتی دکون دستگاه شد، پیج ما، فالوورای اون، لایو من، چی اون، فلان، نه همش دنیاست، همش دکانه. بلو تو این لایو همش دارم میگم قبر، مرگ، فلان. یه وقتی هم داره میگه پول، ولی این آخرت. بعضی پول خواستن ها این آخرت، بعضی کاسبی ها این آخرت، پول در آوردن ها این آخرت. میخواد محتاج قضیه امام باقر علیه السلام که اون راوی فاز درویش تور داشت. حضرت خب خیلی درشت بودن امام باقر علیه السلام، سیمای ظاهریشون، ما هم اینا مثلا سخت دیگه، یعنی چی مثلا یه امامی توپل بودن مثلا، همه باید لاغر مردنی باشن دیگه، بابا اینو ظواهر دیگه، الا قضیه دیگه، رو چه حسابی ما نمیدونیم، اهل شکم نبودن، بخور نبودن، ولی توپل بودن، جن دیگه، نژاد دیگه، فلان، هزار تا عامل دیگه، همه باید یه شکل باشن. فرزند امام سجاد هم بودن، امام سجاد نحیف و اونجور تکیده که راوی میگه وقتی باد میومد احساس میکردم الان باد حضرتو میبره. فرزندشون میشن امام باقر علیه السلام که وقتی میخواستن راه برن دو نفر زیر بغلشون رو میگرفتن، میگه صدای پای حضرت جور چک میکرد، چک چک، صدای که به هم مالیده میشه، ماسیده میشه این پاهای حضرت، لباس حضرت، و نافله ها رو هم حضرت نمیتونستن بخونن، فهمیدن که من دیگه وزن گوشت تنم زیاده، نمیتونم وایسم، نافله میخوندن، نشسته میخوندن، منذ بلغت هذا اللحم، از وقتی این گوشتا تو تنم اومده نمیتونم ایستاده نماز بخونم. اینا من که بشرن عادی هم مثل ما، جس حیثیت این شکلی داره. میگه سر ظهر تابستون گرمای حجاز دم دو نفر زیر بغل امام باقر علیه السلام گرفتن حضرت، منو سر مزرعه وایسادن بیل زدن. خب الان شما یه عارف این شکلی ببینیم چی میگیم؟ بابا دنیا دوستی هم همین هم گفت طرف. حالا تجربه شخصی ما، یه وقتی تو قم وایساده بودیم، ماشین پرایدی داشتیم، کفتر خرابکاری کرده و سر ظهر بود، سر کوچه کاری داشتم تا می‌خواست انجام بده، وایسادم با لنگ تمیز کردن. یکی اومد زد به شونه ما، گفت الان میگه باری کلا طلبه، مثلا تو متواضع هستی، خود واسه فلان میکنه سر خیابون، زد به شونه، گفت آ شیخ اینجور زشته اینجا، این کارا دنبال دنیا بودن، به ماشین رسیدن، تمیز کردن، اینا در شأن طلبه و روحانی نیست، انقدر دنبال زرق و برق ماشینت نباش. این همون نگاه درویش مسلکانه احمقانه است که اصلا نمیفهمه اتفاقا یه وقتایی زرق و برق دنیاست، تمیز کردن ماشینه، ولی این آخرت. حتی این نگاه احمقانه رو به هر حال هست دیگه. بندم خودم یه وقتی توی چیز بودم، پمپ بنزین بودم، یکی از اساتید اخلاق که کتاب عرفانی خوبی هم داره و اینها، از شایدهای حسن زاده رحمت الله علیه، دیدم ایشون هم ماشینش پیاده شد، بعد دستمال برداشت این بنزینی که زده بود، یه ماشین خوبی هم داشت، یعنی موقعی که ما پراید داشتیم ایشون پرشیای تمیزی هم داشت. بعد یه قطره از این بنزین ریخت روی عقب باک ایشون، پایین باک، دیدم دستمال از جیبش، خیلی هم آدم نرم و لطیفی هم، خیلی با آرامش اونجوری خیلی تمیز می‌کرد، دستمالشو دوباره شروع کرد آرام آرام اینو تمیز کردن. همونجا خب شیطانه دیگه، شیطان فعال بین ماها، ما ازش غافلیم، داره کار میکنه، مخصوصا به هر وقت به عرفا و اولیا و خدا اینا برسیم بیشتر هم کار میکنه. سریع یه چیزی انداخت، نگاه این شیفته دنیاستا، ماشینشو تمیز میکنه که وقت ماشینش گردید، بابا یه وقت با ماشین تمیز کردن میری بهشت. چرا فکر میکنی آخرت خواهی یعنی یه آدم کثیف، پلشت، چرک بباره. بعضی از این اساتید بزرگان ما میدیدیم هر هفته آنکارد کرده، محسن تمیز پشت سر جمعه به جمعه، روایت داریم ناخون تو بگیر، اصلا روایت داریم وحی مدت نازل نمیشد بر مردم حجاز. اینا آیت الله جوادی تو درس میخوندن، روایتش هم فوق العاده است، روایت خیلی جالبیه. مردم پرسن چرا چند وقت وحی نازل نمیشه؟ جبرئیل اومد به پیغمبر عرض کرد برای اینکه اینا چند وقت ناخوناشونو نگرفتن، ناخوناشونو بگیرن وحی نازل میشه. آقا ناخون گرفتن مگه شأن دنیایی نیست؟ اصلا دنیا این نیست، مگه هر چی از شأن دنیاست دنیاست؟ شأن دنیا رو تو بهش میدی. بله البته بعضی چیزا رو نمیشه شأن آخرت بهش داد، مثلا من دزدی کنم به شأن آخرت چه شکلی میشه؟ با نیت آخرتی دزدی کنم، دزدی دنیاست، هر کاریش کنی دنیاست. حق و ناز هر کار کنی دنیاست، ظلم هر کار کنی دنیاست. نمیشه کسی با شأن آخرتی ظلم کنه، یه حدی داره، هر چیزی مشخصه. ولی این تمیز کردن رو تو میکنی دنیا و آخرت. یه وقت کثیف میکنی محاسن رو بلند میکنی که سیمای علمایی پیدا کنی، یه وقت محاسن رو کوتاه میکنی ترتمیز، این حق النساء و اینجا رو میزنی صاف میکنی، ولی این عین آخرت، باش میری بهشت. میخوای بقیه مثلا توشون همچین وجهه خاصی پیدا نکنی و به سر و وضع میرسی. این دوست ما که تجربه نزدیک به مرگ تو قضیه صدق در اومد، خب خیلی چیزا گفتش که تو کتاب نیومد، ما فایل صوتیشو داریم منتشرم نکردیم، بعضی چیزا رو تو جمع عمومی‌ترمون گفت، جمع دوستان بچهای تعالی که ضبط شد، بعضی چیزا هم خصوصی گفت. مثلا اینکه چیزایی که خصوصی گفت در مورد سیمای ظاهری امیرالمومنین علیه السلام که ترسیم میکرد به چه نحوی اینها، بعد نکته جالبی گفت، آقا محاسن امیرالمومنین دیدم آنکارد شده است. خیلی تاکید بر این داشت که سیمای ظاهری حضرت خیلی مرتب بود. خب سیمای بهشتی که مشخص همه بهشتی ها مرتبن، ولی اون سیما حاکی از سیمای دنیاویشون بوده دیگه، بدن مثالی مطابق با بدن دنیایی است. محاسن خب ما فکر می‌کنیم ریشه همجور جولیده تو هم، همجور به هم ریخته این میشه سیستم عرفایی. یه کسی همش آقای بهجت سه چهار تا شونه داشت، یکی تو سجادهش بود، یکی تو جیبش بود، یکی برای قبل نماز، یکی بین بعد بین دو نماز شونه میکرد. اصلا روایت داریم 70 بار شونه بین دو تا نماز کیان انجام میده؟ مسواک قبل از نماز، عطر زدن قبل از نماز. آقا نماز برای خدا میخونی، چرا خودتو تمیز میکنی؟ خدا که تمیز. بابا این احترام، این ادب، این حس حضور پیش یک محبوبی داری حاضر میشی، به سر وضعت برس. آقا قاضی نماز شبشو که میخون میگفتن که ایشون عمامه میذاش، جوراب پاش میکرد، عبای مرتب میپوشید، عطر میزد، تمام یا زرکت رو این شکلی میخون. با یک سروازی داره میره محضر اشرف و شرفا، اکرم الاکرمین. نه هرچی جولیده تر بهتر. اون بله مثلا نماز استسقا رو داریم که طلای باران میکنی، اونجا با یک سروازی دیگه، قیافه جولیده، عباتو کج بنداز، لباس پاره پوره تنت کن، با یه انکساری، اونم بخاطر حال انکسار پیدا کردنه. بله اهل بیت لباس تمیز میپوشیدن، رو این روایت روایت فوق العاده است و وسایل شیعه هم اومده، لباسای خشن و زب زیر میپوشیدن. بعد اونجا راوی گفت چرا شما خوشتی پین؟ حضرت فهمیدن که این روی رو پوشیدن برای اینکه بین مردمم. بعد گفتن دست بزن این زیری، دست زد به اون زیری، دید یک لباس، اونی که چسبیده به تن حضرت، یه لباس زبر و خشن. حضرت فهمیدن اینو لله پوشیدم، اونو برای اینکه بین شما هستم. بعد فهمیدن تو ولی برعکسی تو بیرونیه رو زبر و خشن پوشیدی که بگن این چه درویشه، این زاهد تارک فلانه، زیریه رو نرم پوشیدی، تو برعکسی. این معیارش ضابطش اینه، لباس خوب میپوشن، تیپ میزنن، به سر و وضع میرسن. اونجا طرف برگشت به امام باقر علیه السلام گفتش که خجالت نمیکشید شما؟ دعوت به آخرت میکنید بعد اینجور سر زور اومدی برای پول کاسبی به زمینت برسی جو بیل بزنی؟ حضرت فرمودن اومدم که دستم جلو امثال تو دراز نباشه. یه تعبیر تندی هم اونجا به کار برده، مثلا نادان فلان، دستم جلو امثال تو دراز، یعنی عزت یک مسلمان، عزت جامعه اسلامی، پول در آوردن برای اینکه تحقیر نشم، چون مؤمن روایت داره همه چیزش اختیار همه چیزشو داره غیر از عزتش. هر چیز تو خواستی میتونی ازش بگذری، ولی عزت تو حق نداری بگذری. این روایت سندش هم خیلی خوبه، یعنی برخی فقها طبق این روایت یه جایی فتوا میدن، از عزتت نمیتونی بگذری. آبرو دست مال خودت نیست، عزت تو باید حفظ کنی، نه عزت توهمی، عزت یک مسلمان، نه عزت های ساختگی. حق نداری آبروی مسلمان رو ببری، این دست خودت نیست. حق نداری مسلمان رو خار کنی تو جامعه. مسلمان باید عزیز باشه. خب این دنیا یا آخرته؟ این آخرتیه که دنیا باید همین دنیای فانی زودگذر اینا تو هم آباد میکنه. روی کرده اگه اصلاح بشه، لذا خوشپوشی، خوش خوراکی به این معنا، سفره خوب داشتن، خونه خوب. آقا چه رو بدم خونه بزرگ؟ امام صادق علیه السلام رفتم خونه کسی، خونهش کوچیک بود. حضرت فرمودن چرا خونه کوچیک تو عیالواری؟ گفت خونه بابام بوده. یه تعبیر تندی ازت میشه به کار بردن. تو وسایلش هم از آیت الله جوادم تو درس بخوندن. فرمودن ان کان ابوک احمق یم بقی ان تکون مثل. حالا گیریم بابا ده احمق بود. تو بعد احمق باشی. خب ولی چرا خونه کوچیک؟ پول داری برو بزرگ؟ مگه مجبوری؟ زن و بچه بدبخت اینجور تو فشار. خونه بزرگ داشته باش، حیات داشته باشن، درخت داشته باشه، گاو و گوسفند داشته. چقدر باید نمیدونم که تو خونتون گوسفند داشته باشید، مرغ داشته باشید، اینا روزی بدید به اینا، حیوانات تو خونه باشن، کبوتر داشته باشید. اینا همش زندگی قشنگ دیگه، لاکچری نه به اون معنا که غافلت نه، اینا تو متوجهت میکنه، نه از غفلت در میاره. اون خروسی که نصف شب میخونه، این از غفلت در میاره. این سبک زندگی این شکلی شده، مشکل داریم. اینجا نمازش هم دنیاست، حجش هم دنیاست، کربلاش هم دنیاست، منبرش هم دنیاست. مثل این اینستاگرام که خاصه قالبش همش دنیاست دیگه، منبرش رو چه میدونم یادوار شهداش و فلانش رو همش برای خود نمایی، غالبا همینه دیگه، رو کم کنی و فالوور جمع کردن و عرض اندام و جلوه‌گری و ایناست، دنیاست. اونجا از شهید گفتنش هم دنیاست، ولی اینجا کاسبیشم، ماشین تمیز کردنشم آخرته. یه طلبه عزتش حفظ میشه. خب زشته دیگه وقتی مردم ماشین رو بندم، غالبا هم کثیفه، حالا خودم اهل این نیستم، مردم وقت نگاه کنن ماشین، یه طلبه ماشینش این ورش اشغال کبوتر ریخته، اون ورش کثیفه، اون ورش شیشه، حالا ماشین بنده دقیقا هم شکلی شیشه جلوش خورده افتاده، بقیه جاهاش هم کبوتر خراب کرده، وقت میخوام مدت است میخوام بریم کارواش، وقت نمیشه و بریم، البته اینا توجیه نمیشه. اینا دیگه ربطی به تو نداره، این حیثیتی طلبه است. البته از اونم روایت داریم که کار دنیایی تو فکر کن 100 سال وقت داری، کار آخرتی تو فکر کن همین امروز میمیری. یعنی اگه نمازت قضا شده نگو حالا هفته بعد میخونم، نماز صبح خواب موندی، من همین امروز میمیرم، همین الان اولین وقت باید بخونم. ولی ماشینت کثیفه، حالا 100 سال وقت دارم، اینم داریم. این موازنه میاره، تعادل میاره. دقیقاً این کتاب داره همین کارو میکنه، تعادل ایجاد میکنه، موازنه اسلامی بین دنیا و آخرت. اسم کتاب اصلا چه اسم قشنگی. این میشه نگاه به دنیا. دنیا رو باید درست بشناسیم. ما مشکلمونه که دنیا رو نمیشناسیم، فکر میکنیم فقط باید ولش کنیم. بابا یه جاهایی تو دنیا رفتن عین آخرت خواهیه. حضرت امام از قول آیت الله شهابادی نقل میکردن، اینو بگم شر بشه تمام. جمله پایانی ما که بعدش دیگه ما شهید خواهیم شد بعد از این جمله. امام تو شرح چهل حدیث میفهموندن که استاد ما آیت الله شهابادی میفهموند تمام دستورات دین روحش اینه که انسان از دنیا در میاره، توجه انسان از دنیا خارج میکنه، آخرت گرا میکنه. بعد میفهموندن که حتی اون جاهایی که به ظاهر دنیا گرایان است، همونم اگه بری تو بطنش میبینی داره آخرتیت میکنه. مثال چی میزد ایشون اونجا؟ مثال تعدد زوجات رو میزد. خدای طول شهابادی دو همسر داشته، رحمت الله علیه. امام از قول ایشون نقل میکرد، امام میدون یه همسر داشته، اصلا همسرشون هم شرط کرده اون که عقد نداره با کسی دیگه ازدواج کنه، شرط ضمن عقدشون بود سر همین اصلا ازدواج کرده بود. و امام اگه کسی هم تعدد زوجات داشت میرفت توبیخش میکرد. برای چی این کار کردی؟ این برای چیه خیلی مهمه. برای چی این کار کردی؟ آیت الله شهابادی فهمیده بود که حتی تعدد زوجاتش به ظاهر ورود به دنیاست، ولی کسی اگه اهل باشه میفهمه این مدلی که خدای متعال طراحی کرده تو دوتا همسر، سه تا همسر اینا، این پدر آدمو در میاره. اصلا به یه مرد بگید که دو همسر میخواد داشته باشی، این ضابطه‌ش همین ضابطه رو عمل کن عمرن، اگر دیگه چی باشه یه مردی بخواد این شکلی، این ضوابط رو بشناسه و ورود کنه در تعدد زوجات. هرزکیش که خیلی بهتره که. من انهای دیگری که حالا میشه کار کرد. نمیخوام وارد اون بحث بشه. این مدلی که داره میگه، برخی از علمای ما هدیه میآوردن، یه جعبه شیرینی میآوردن، هستن در قید حیاتن، دو تا همسر دارن مثلا یا سه تا همسر دارن. میگفتن برخی افرادی که تو دفترشون بودن، میگفتن فلان آقا جعبه شیرینی براشون میومد تو منزل، میگفت نبرید، دو تا همسر داشت. میفهمید یه جعبه شیرینی دقیقا مثل همین، مثلا 5 تا دانمارکی گذاشته، 5 تا نمیدونم چی چی گذاشته، 5 تا چی چی گذاشته، 5 تا چی چی، از رو همین میری از مغازه پول این پدر آدمو در میاره. الان من جعبه شیرینی چیکار کنم؟ یا همینجا پخش کنم یا برام خونه میخوام برام خونه کدومشون ببرم؟ میگفت دقیقا مثل همین، میری میخری میبری تحویل اون حاج خانم میدی که اینا میبریم اینجا. یعنی آدمو دنیایی میکنه یا آخرتی میکنه؟ اگه اون روی کرد که خب بله برخی خانم‌ها هستن بی سرپرستن، نیاز به حمایت دارن، نیازهاشون باید تامین بشه، اینا معمولا خوب ما رو راه میندازه. برای خدا میخوام بالاخره اینا آقا سیره پیغمبر سنت بخوام اینا خوب توجیه بلدیم. تو متنش که بری میبینی جا برای هوای نفس، معیارش آقا هوای نفسه، یک کلمه است. اون خط فارقی که از دنیا در میاره از هوای نفس در میاره، این اون شاه کلید کل قضایاست، این اون نکته اصلیست، هوای نفس. که علامه تو جلد 17 المیزان بحث خوبی دارن، انشالله باید بهش برسیم، که اون شاه کلید همینه. وقتی میگیم قفلت از آخرت، دنیا گرایی، یه شاه کلید داره، هوای نفس. خیلی حرفا رو آدم میزنه، عناوین بهش میده، این برای خداست، این خوبه، اون مستحبه. تو متنش که میره میبینه رو نفس پا گذاشتن، رو هوا پا گذاشتن سخته، روبروی هوای نفسم حقه، عدله، حق و حقوق هر جایی رو رعایت کردن. بله من تریبون پیدا کنم، مشتری پیدا کنم، خیلی آقا نه تبلیغ دیره، نشر معارف، ترویج فلان، بله ایناش توش خیلی هوا داره. بعد میری یه جاهایی بعد از خودت بگذری، یه جایی بعد سکوت کنی، یه جاهایی نمیشه سکوت کنی، فوش میخوری، ولی باید بگی، یعنی حقو بخوای، به تعبیر اون استاد بزرگوار مر حقو اگه بخوای عمل کنی کمرت میشکنه. اون جاهایی که تو دنیا ورود پیدا میکنی مر حقو بخوای عمل کنی، بقیه نگاه میکنن خوش به حالش رئیسه، خوش به حالش وزیره، خوش به حالش وکیله، خوش به حالش فلان، خوش به حالش 3 تا زن داره، نمیدونن چه کمری از آدم میشکونه. مراعات حق، مراعات عدالت، حق و حقوقی که گردن آدم میاد، هرچی این فالوورا میرن بالا دو حالت داره، یا حرف حق داری میزنی یا باطل. اگه حرف حق میزنی، شیاطینی که میان با درگیر میشن، هرچی فالوورات میرن بالاتر، شیاطینی هم که با تو درگیر میشن جدیتر و قویتر میشن، کار ممکنه به خود ابلیس برسه. خدا رحمت کنه شیخ غلامرضا فقیه یزدی میفهمود با لهجه شیرین یزدی که آی مردم، حالا من لهجه یزدی شاید بخوام در بیارم شاید تخفیف این لهجه بشه، همونجور که من آشیخ شما، شیطون منم آشیخ شیطون هست. ایشون میفهمون بالا منبر رحمت الله علیه. هی درگیرید با شیطان بیشتر میشه، من اینکه حرف حق میزنی خود ابلیس میاد با وضعی درگیر میشه. درد میکنی یا اینطوریه، داری حرف حق میزنی یا داری باطل میگی. اتفاقا اونجا هرچی باطل بگی شیاطین ضعیفتر میشه. چرا؟ برای اینکه خودت داری شیطان میشی، خودت داری شیطان میشی، هرچی بیشتر این شیطان قویتر، تو الان ردت از بسیار از این شیاطینی که بدن منحرف میکنن بالاتره. اون بدبخت میره گول میزنه میگه اینجا این وی پی ان تو بزن برو تو اون سایته، اینجا تو یه چیزی میگی کلن طرف روزهشو میخوره، نمازشو ول میکنه، 5000 نفر بی نماز شدن با این حرف تو. اون شیطونه هر روز میاد میگه لای قربونت بشم، من کجا میتونستم 5000 نفر رو، تو با این پیجت داری جور منو میکشی، 5000 تا امثال من فدای تو. خود شیطانیست در رده افسران شیاطین و فرماندهان. خب ما ایناشو اگه توجه داشته باشیم وقت تنمو میلرزه از این که فالوور داره میره بالا، که یا دارم حق میگم یا دارم باطل میگم، در هر دو صورت هرچی این فالوور میره بالا کمر من میشکنه. خب این آدم نادون چیکار میکنه؟ خوشحال میشه. نه بالاخره دعای مادرم، میدونی ما بالاخره دعای مادر پشت سرم بوده این فالوور رفته بالا. نمیفهمی قضیه چیه، نفهمیدی دنیا چیه، نمیفهمی دنیا وقتی به کسی رو میاره آدم چه پدری ازش در میاد، که حق رو رعایت کنه، که دوچار هوا نشه، که هوا زمینگیرش نکنه، باعث چشم‌پوشی از حق نشه. اینا سختیه کار. این فعلا تا اینجا جواب به این سوال که سوال مهمی هم بود فعلا وسط بحث، که ما چه شکلی بریم سمت دنیا که آخرتمون خراب نشه، با این رویکرد، با رویکرد حق گرایانه هواکوبانه، این دوتا و شناخت دنیا، شناخت آخرت، انگیزه های ابدی، نه انگیزه های مادی و فانی. این هاست که یه چیزی رو دنیا میکنه و یه چیزی آخرت میکنه. خدا انشاءالله روزی همه بکنه. و صلی الله علیه سیدنا محمد و آله طاهر.